صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. من گرچه گناهکار و بدم یا الله، من گرچه گناهکار و بدم یا الله، از درگه خود مکن ردم یا الله. گفتی که گفتم که منو این همه عصیان چه کنم، گفتم که منو این همه عصیان چه کنم، گفتی که بیا من آمدم یا الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شما میهمانان ماه عزیز خدا، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده زمزم احکام، قبول بشه انشاءالله طاعات و عبادات و بندگی های شما در آستانه شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، یکی از شبهای پرفضیلت ماه خدا و یکی از شبهای پرفضیلت سال هست و احتمال شب قدر بودن هم آنچه که در نقل آمده امشب شب 23 بیشتر هست و لذا وقتی که نگاه میکنیم به اعمال میبینیم اعمال خاص و ویژه تری هم در شب 23 وارد شده. انشالله که همه عزیزان بیننده ما چه در ایران چه در هر جای این عالم باشن بتونن کمال استفاده و بهره رو ببرن. دیگه داره کم کم سفره این ماه برچیده میشه، یعنی به شب قدر 23 که میرسیم دیگه میریم در سرازیری ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه، انشاءالله بتونیم بهره کافی رو ببریم. با افتخار در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم و سوالات شرعی و احکام شما رو هم پاسخ میدیم. این ایام رو هم عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمتون، ایام شهادت غریبانه و مظلومانه مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین قائد القر المهجرین وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. انشالله که توفیق زیارت با معرفت مولا امیر المؤمنین رو در دنیا، شفاعتش در آخرت نصیب ما بگرداند خداوند متعال. در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم، محضر ایشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد، قبولی طاعات و عبادات و عرض تسلیت.
و علیکم السلام رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید و امیدوارم که انشالله طاعاتتون عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. عبادات و شب زنده‌داری شب‌های قبل و از خدا هم می‌خواهیم امشب که آخرین فرصت طلایی ماست و آخرین ساعاتی است که خدای متعال ملائکه خودش رو می‌فرستد به سمت امام زمان و سپس بر ما نازل میشن، رحمت ویژه دارد، همه ما انشالله امشب بتونیم از این برکات و عنایات پروردگار متعال بهره مند بشیم و دعا کنیم در حق هم دیگه
انشاءالله.
حالا اعمالش هم اگر فرصت شد باز یه تذکری
ایبی نداره، همین جا جوقا اگر صلاح بدونید یه اشاره بفرمایید ممنون میشم.
شب 23 هم طور که شما فرمودید خیلی سفارش بیشتری شده، بلکه درست ما میگیم که شب قدر تعیین نشده، ولی بلکه میشود گفت که اصلا تعیین شده در شب 23. روایات زیادی هم یه روایتی من امروز دیدم بعد نیست حالا اینا عرض کنم، از وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه در باب اینکه یکی از اعمال شب قدر زیارت سید الشهدا است، حضرت فرمودن اگر کسی شب 23 را عرض می شود که کربلا باشد، مضمون روایت اینه، چون خودم روایت رو خوندم و عربیش هم خوندم، حضرت می فرماید که تلاش کند که حتما در این شب که شب جوهنی است، عرض می کنم، در محضر حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه باشه، که این شب وقت خود حضرت می فرماید که شب جوهنی شب 23 است که مرجو است، تعبیر حضرت یعنی امید این است که شب قدر همین باشه. و شب جوهنی میگن که اسم اون شخصی است که از اصحاب پیامبر عظیم شأن اسلام بود و به حضرت عرض کرد که یا رسول الله من 3 شب رو من بیرون شهرم، دامدارم، گاو و اینها دارم، نمیتونم هر 3 شب رو از بیرون مدینه بیام توی مدینه و بیام مسجد. حضرت در گوشش مطلبی فرمودن که کسی نشنید حضرت چی گفته، ولی دیدن که او شب 23 می آمد، یعنی معلوم بود که حضرت سفارش کردن که تو اگر 3 شب رو نمیتونی بیاری شب 23 رو بیا. معناش اینه که اگر ما شب 19 کوتاهی کردیم، شب 21 کوتاهی کردیم، امشب حتما. خب میدونی دیگه این همه اعمال اضافی داره امشب دیگه، 2 غسل داره، غسل اول شب، غسل آخر شب، زیارت سید و شهدا، قرآن سر گرفتن، دعای جوشن، 3 سوره روم، دخان، عنکبوت، و این همه دعا و این همه نماز و این همه نماز که اگر آدم تا اول اذان صبح هم مشغول اینها باشه باز وقت کم میاره. معلوم میشه که خلاصه امشب باید حسابی بگیریم، رهاش نکنیم که دیگه اگر تلیعه صبح بشه، اذان صبح بشه، دیگه رفته که رفته. سال گذشته خیلی ها بودن شب قدر و ما الان نمیدونیم سال دیگه هستیم واقعا. این همه من فکر میکردم شب 21 واقعا موقع احیا فکر میکردم که تو ذهن خودم پارسال بودن اینا بودن، خیلی ها بودن، از بزرگان ما خیلی ها بودن، از علما خیلی ها بودن، مرحوم آیت الله امینی پارسال بود، آیت الله کریمی پارسال بود، آیت الله مصباح، آیت الله مصباحی یزدی استاد ما پارسال بود، و حالا نیستن. سال دیگه تضمینی نداره، معلوم نیست، ما باشیم و احیا بگیریم. لذا فکر کنیم آخرین شب 23 عمر ماست. انشالله قدر بدانیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. حالا باز عزیزان اگر یه وقتی با سوالی هم داشتن ما با افتخار در کنار شما هستیم. آقای بهاری از نروژ برام پیام فرستادن، استاد گفتن که مادرم وصیت کرده بود که 3 فرش داشتن ایشون به مسجد یا حسینیه بدیم، میشه فرش رو قیمت بکنیم و پولش رو بدیم به امامزاده یا حسینیه یا مسجد؟
نه، ببینید این وصیت به ثلثه، خب یعنی 1/3 مال را هر کسی میتواند برای خودش وصیت بکنه طبق سلیقه خودش، و هر چرا که وصیت کرد باید طبق وصیت عمل بشه. شما این فرشا رو که ایشون وصیت کرده بخواد بفروشید، این تغییر وصیته، تغییر وصیت هم گناه بزرگه، تبدیل وصیت گناه بزرگه، نمیشود تبدیلش کرد. نه، همونه که ایشون وصیت
اگر کرده. کلی گفته بود مثلا میشد،
کلی اگر گفته باشه میگه که ثلث اموالم، بله، اون وقت باید اموالش را قیمت میکردید، میدیدید که ثلث اموال، چون تعیین نکرده بود، ببینید 1/3 اموالش چقدر میشه، بله اونو میتونستید پولش رو طبق اون چیزی که وصیت کرده برید مصرف کنید، ولی وقتی تعیین کرده گفته این فرشا رو حتما باید همونطوری که وصیت کرده عمل بشه.
خب بیننده بعدیمون توکلی، حالا خانمی آقا از شیراز گفتن که 3 خرداد سال خمسی من هست، اگر اول خرداد وام بگیرم و میخوام قالی بخرم، اگر مثلا 1 ماه دیرتر قالی بخرم خمس تعلق میگیره یا خیر؟
ببینید وام که شما میگیرید بدهکار میشید، بدهکاری خمس نداره، بدهکاری خمس نداره، چون خمس مال اونجاییست که انسان یه درآمدی داره، وام جز درآمدها نیست، وام چیزی که گرفتی بعد از جیبت به همون مقدار بدی. بنابراین تا 1 ماه بعدش ولو این وام رو خرج نکنن خمس ندارد، مگر اینکه مثلا 1 قسطشو داده، به عنوان مثال 1 ماه گذشته 1 قسطشو داده، به اندازه که 1 قسط داده و خرج نکرده تو میخواد چیزی بخره، خب یعنی ایشون فرما 3 خرداد دیگه، بله. درسته، مثلا فرض کنی که الان، البته الانم 1 چیزم نمیشه، اگر وام رو الان بگیره و تا سوم خرداد قسط اصلا نده که هیچ. اگر یه قسط داشتم همینو فکر می‌کنم، اصلا یک ماه هم نمیشه که بخواد قسط بده، که ما میگیم قسطش داد. به فرض حالا اگر به فرض اومد و یه قسطش رو پرداخت کرد، اگر قسط رو پرداخت کرد خرج کرد بازم نداره، اگر قسط رو پرداخت کرد خرج نکرد به همون مقداری که قسط داده خمس داره. درست.
آقا محمد یاسین از مزار شریف پیام فرستادن در خصوص قرائت نماز امام جماعت، گفتن حکم وصل با سکون و وقف، وقف با حرکت در نماز چطور می باشد؟ آیا اقتدا کردن به چنین امام جماعتی اشکال داره؟
نه اشکالی نداره، این جزء تجویده. من یه مثال بزنم ببینید، فرض کنید بگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، خب یعنی اللهم صل علی محمد وقفش میکنید، درسته؟ همه. وقف میکنید و حوصله ندارید یک کمی صبر بکنید، فوری وقف میکنید وصل میکنید به بعدش، خب این خلاف قانون تجویده ولی اشکال نداره، نماز رو باطل نمیکنه، یعنی بهتر از که رعایت بشه. یا مثلا اینجوری میگه اللهم صل علی محمد، وقت اینجا برعکس محمد وقف نمیکنه، تنوین رو میده ولی صبر میکنه که محمد، بعد میگه و آل محمد، اینم خلاف تجویده. درستش اینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، بهترینش اینه، ولی اونام اون دو جوری هم که عرض کردیم نه نماز رو باطل نمیکنه.
خب خیلی عالی. عرض کنم که خانم زلقی از یا زلقی از اهواز گفتن فردی نذر آب کرده و به فردی که آب معدنی میفروشد پول داده که هر سی شب ماه رمضان به افراد آب رایگان بدهد. حال سوال این است که شب عید فطر به مردم میدهد، فطریه بر عهده این شخصه؟
نخه نخه، آب دادن عرض می شود که سیر، ببینید اون چیزی که شب عید فطر ما داریم ملاکش این است که اگر کسی نانخور ما باشد باید فطریه او را بدهیم. آب خوردن که نانخور ما نمیشه که، یا آب یه لیوان آب دادی به طرف. حالا نه بفرمید اصلا این چقدر اینا 750 یک لیتر نیست.
بله.
درسته یک لیتر نیست، 750 سی سیه، یک لیتر هم نیم، بفرمایید دو لیوان، اصلا دو لیوان آب به کسی بدین آنخور شما که حساب نمیشه، بنابراین فطریش به عهده شما نیست.
بسیار عالی. من یادآوری بکنم خدمت عزیزانی که سوال شرعی دارن، سوال احکام دارن و دوست دارن به صورت زنده خودشون ارتباط برقرار کنن، راه ارتباطی براتون زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید، هم تلفن ما هم از طریق واتساپ، تماس صوتی، پیام صوتی، پیام متنی، 5-6 جور خلاصه راه برای شما فراهم هست که سوالاتتون رو به ما برسونید. اما ما دوست داریم که تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و خودتون به صورت مستقیم سوال بپرسید. بعضی وقتا جنبه‌ای سوال داره که با گفتن آسان‌تر میشه مطرح کرد. و دوستانی که بنا دارن تماس بگیرن، نگذارن به دقایق پایانی برنامه تماسشون برخورد بکنه. خب گفتن کسی که مریض بوده 10 سال و روزه رو خورده و بعداً خوب شده، آیا روزهایی که خورده باید غذاش رو به جا بیاره؟ آقای مرادی از آلمان.
نه خیر، کی خوب شده؟ من یه مثال بزنم برای شما. 10 سال مریض بوده مستمرن کل سال، درست؟ ماه رمضان پارسالم مریض بوده، کی خوب شده؟ این مهمه. آخرین ماه رمضانی که نگرفته و مریض شده و مریض بوده و نگرفته و خوب شده، کی خوب شده؟ ممکن است شما بفرمایید تو فاصله همین ماه رمضان پارسال امسال، تو فاصله این، تو این فاصله اگر خوب شده مارمزون پارسال باید غذا کنه. چرا؟ چون فرصت برای غذا کردن دارد، یعنی دیگه الان خوبه دیگه، عذری نداره برای غذا کردن. ولی سالهای گذشته رو کل سال تا سال بعد ملاک اینه،
فقط یک سال باید غذاشو به جا بیاره. بله بله. یا کلا
نه نه نه، همین سال قبل فقط. آها. همین سال قبلی که الان خوب شده، اون سالهایی که کل سال مریضه دیگه تکلیف غذا نداره، فقط کفاره داره، همون 750 گرم. بله. ولی پارسال که مریض بوده خیلی خوب، عذر داشته، ولی الان قبل از اینکه بارم زوره امسال برسه خوب شده، 2 ماه قبلش مثلا 3 ماه قبلش خوب شده، این موظف است ماه رمضان آخر را یعنی پارسالی رو قضا کن.
درست. خب خیلی عالی. گفتن که سوال داشتم، من کارم حواله پول از یک کشور به کشور دیگر هست، یعنی از یک کشور به کشور دیگر پول حواله میکنم، این کار من حلاله؟
بله اشکال نداره، جز کارهای صرافیه دیگه، صرافا یکی از کارهاشون هم همین نقل و انتقال پول. بله. و حالا می‌خواستم بگم مگر اینکه یک کسی حالا یه وقتی میداند که این پولی که داره حواله میکنه منتقل میکنه مثلا برای یه شرکتی است که مثلا فرض بفرمایید که تولید حرام داره، کار حرام میکنه، مثلا این جور چیزا، اونو نمیشه واسطه چنین کارهایی نمیشه. ولی تا جایی که نمیدونه خبرم، چون مثلا خارجم هست دیگه، ممکن شرکت‌های خارجی باشه، خبرم نداره، نمیدونه، حالا شاید یه شرکتی اصلا یه مثلا محصولی داره که حرامه، نه خبر نداره، اب نداره، اشکال نداره.
بنابراین استاد، بعضی از شرکت هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی هست، اینا بله. اینا حکم داره براش؟
وابسته به چه معناست؟ یه وقت شرکتی است که مال مثلا اون عرض می‌شود کشور اشغالگره، این دلیل نمیشه، ولی یه وقت وابسته که هست، یعنی این شرکت هر چی درآمد داره میره تو
جیب اسرائیل،
جیب اسرائیل، و اونم عرض می‌شود که اسلحه می‌خره و همینی که شما می‌بینید، می‌کشد و قتل و غارت و جنایت و اینا. این باشه نمیشه، جایز نیست، یعنی در واقع داره کمک میکنه. اما اگر نه، شرکت مثل سایر شرکت‌های کشورهای خارجیه، به این معناست، این اشکال نداره.
درست. خانم بابا خانی از هرات افغانستان گفتن سوالم این است که آیا میشه فطریه و کفاره روزه رو به اهل سنتی که فقیر هستن داد؟
نه، ما یه قانون داریم. ببینید، درسته ما عرض میشود که احترام میگذاریم و عرض می شود حتی کمک میکنیم، میبینید که خود جمهوری اسلامی ایران
بله کمیته امداد، من منطقه سیستان بلوچستان رفتم که چقدر
کمک میکنن. بله ولی خب ما چون عرض می شود چند جور انفاق داریم، بنابراین مشکلی ایجاد نمیکنه. ببینید، انفاق مستحب یعنی صدقات مستحب، صدقات مستحبی بله شامل همه میشه، شما صدقات مستحبیتون بدید، به فقرای اهل سنت هم بدید،
غیر مسلمان هم میشه،
غیر مسلمان هم بدید
میشه،
بله به مسیحی بدید، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره، فقط به کافر حربی نه، به کافر حربی نمیشه. کافر حربی یعنی کسی که در حرب، در جنگ با اسلام، ما که اونو دیگه نمیتونیم، باید با اون باید بجنگیم، نه اینکه بریم کمکش بکنیم. ولی مسیحی، یهودی، هر چی غیر مسلمان که کافر حربی نیست، یا مسلمان میشه که اهل هر فرقه ای باشه، فقیره، نه صدقه میدیم، انفاق میکنیم، هیچ حرفی نیست، انفاق مستحب. ولی انفاق واجب یعنی واجبات مالی، چیه اونا واجبات مالی؟ چیه؟ فطریه واجب است، رد مظالم واجب است، کفاره واجب است، مثلا خمس واجب است، درست؟ اینا رو نه، اینا مقید است به این که فقیر شیعه 12 امامی باشه، حتما نه،
12 امامیش هم شرطه؟
بله بله بله، شیعه امامی 12 شری.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. تلفن داریم، بینندگان بزرگواری بفهمید، اونایی که ارتباطشون برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندن، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، با هم صحبت بکنیم، سوالاتشون رو مطرح کنن. سرکار خانم حسینی از تهران پشت خطن. خانم حسینی، خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید. خانم حسینی از تهران.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
خدمت شما و خدمت آقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
شهادت آقا امیرالمومنینم تسلیت میگم، روز نمازتون قبول، التماس دعا داریم ازتون.
سلام علیکم. بفرمایید.
خدمت آقای، من دو تا سوال داشتم.
بله.
برای قرائت قرآن حتما مثلا ما باید با وضو باشیم، رو به قبله باشیم، اگر مثلا وضو نداشته باشیم، رو به قبله نباشیم، اشکال داره؟
بله.
بس یه سوال دیگه هم اینه، ما مزرعه گندم داریم، گندم دی، بعد میخواستم از جواب بپرسم ببینم مثلا این زکات، این مثلا گندم ما برداشت میکنیم، زکاتشو مثلا چقدر باید پرداخت کنیم؟ بعد زکاتش هم مثلا میتونیم مثلا باید حتما گندم باید پرداخت کنیم، یا اینکه پولشو مثلا پرداخت کنیم؟ خودمون مثلا میتونیم این زکاتو به هر کی که دوست داشتیم مثلا میدونیم مثلا از نظر بزاعت مثلا وضع خوبی ندارن بدیم، یا اینکه باید حتما این زکاتو به جای مثلا مخصوصی بدیم؟
درست. چشم خانم حسینی، سوالاتتون رو پاسخ میدیم، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، پای تلویزیون باشید انشالله. جناب آقای شریفی از تهران بیننده بعدی ما هستن. آقای شریفی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی و آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا معذرت میخوام، یک سوال خدمتتون داشتم در رابطه با اعتیاد. یک بنده خدا، یکی از این بستگان ما به علت قندی که داشت تقریبا گرایش پیدا کرد به سمت مواد مخدر و صنعتی، نه
دن.
از این گیاهی ها. حالا خیلی بیقراری میکنه بابت این روزش و فلانش و یه طوری شده، یعنی دیگه الان کارش یه طوری شده که کلا دیگه دارو مصرف نمیکنه، داروش همین شده اعتیادی که پیدا کرده. خواستم ببینم ایشون هم جزء مریض حساب میشه جزء یا اینکه نه اصلا به داروهاشو بخوره که مریض حساب بشه، یا اصلا نمیشه کلا که دیگه اعتیاد داره، اعتیاد مواد مخدر داره دیگه چیزی که داره.
بله چشم آقای شریفی حتما پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، متشکرم، خدا
باشه. سلامت باشید. خب سرکار خانم حسینی قرائت قرآن استاد نیاز به وضو داره؟
نه نیاز به وضو نداره، ولی اینا جزء آدابه. آداب یعنی اگر ما اینا رعایت بکنیم ثواب بیشتری میبریم. یعنی شما وقتی میخواد قرآن بخونید بنشینید و بخونید، این فرق میکنه با ایستاده. وقتی میخواد قرآن بخونید رو به قبله بنشینید، خب این فرق میکنه. وقتی میخواد قرآن بخونید وضو داشته باشید و بخونید. وقتی میخواد قرآن بخونید آداب رعایت بکنید، ثواب بیشتری بهتون میدن. و الا قرآن بخونید ولی وضو هم نداشته باشید، رو به قبله هم نباشید، ایستادن باشید، نه اشکالی نداره.
بعد تو ثواب تأثیر داره؟
بله بله.
کمی
بله.
و زیادی؟
بله بله. عرض کردم این آداب مال اینه که فضیلت بیشتری شما ببرید.
یعنی اگر با وضو باشیم رو به قبله باشیم
ثواب بیشتری،
اینکه بدون وضو و پشت به قبله فرق مثلا
فرق میکنه.
بسیار خب. سال بعدشون گفتن که گندم دارن، گندم دیمم هست. بعد عرض شود که زکاتش چقدر؟ اصلا زکات تعلق میگیره؟
بستگی داره به حد نصاب. حد نصاب تقریبا 850 کیلوه. تقریبی میگیم حالا 840 خون. حالا ما معمولا میگیم حدود یک تن.
بله.
یعنی اگر کسی گندم یا جو فرقم نمیکنه بکارد و برداشت کند و مخارجو کسر کنه، دقت کنید. یعنی این است که مثلا فرض کنید که یک تن و نیم برداشت کرده، ولی خب حساب میکنه کارگر داشته، عرض میشود که کود داشته، نمیدونم، خلاصه بعضی هم اجاره زمین هم میدن. اینا را اگر بخواد از این گندم بده باید گندم ورداره پول کنه اون مخارج رو بده، کسر میکنه. مثلا میشه 700 کیلو براش میمونه. هیچ.
بعد این که
زکات
گفتن...
نداره.
این که گفتن دیم هست فرق نمیکنه.
چرا؟ حالا عرض میکنم اول به حد نصاب برسه.
بله.
اگر با کسر مخارج به حد نصاب رسید اون وقت زکات باید بده. زکاتش هم فرقش این است که اگر با آب پولی مثل فرض کن لوله کشی کرده، چاه داره، خرج کرده، با اون باشه از یک تن، از یک تن شما باید عرض می شود که چقدر بدید؟ یک بیستم. یک بیستم میشه چقدر؟ یعنی می شود عرض به حضور مبارک شما که 20 کیلو. درسته؟ اینجوری میشه دیگه، 20 کیلو میشه. ولی وقتی دیم باشه نخه 50 کیلو.
یعنی در واقع زکات یک دهمه ولی میشه یک بیستم مثلا. بعد اینکه خود گندم باید بدن به عنوان زکات یا پولشو بدن
هیچ فرقی نمیکنه، مثل فطریه است. در فطریه شما میگید که برای هر نفر 3 کیلو میتونی خود 3 کیلو آرد و گندم یا برنج را به فقیر بدهید، دیده فطر میتونید معادلش پول بدید. زکات قانونش اینه. در خمس هم همینطوره. ما تو آشپزخونمون سر سال خمسی نگاه میکنیم، میبینیم مثلا فرض کن که حبوبات داریم، مثلا میوه داریم، مثلا فلان چای قند، اینا رو که شما نمیبرید بدید، که معادلش رو میدید دیگه. در زکات هم همینطوره. شما اون عرض میشود که به اصطلاح در 1000 کیلو 50 کیلو که عرض کردم، اونو که شما میخواد بدید میتونید خود زکات رو، خود جو یا گندم رو ببرید بدید، میتونید هم به قیمت بازار، به قیمت بازار قیمت بکنید، معادلش رو بدید، هیچ فرق نمی‌کنه.
و سوال بعدشون این که به هر کی که دوست داشتن میتونن بدن، به چه کسی باید اصلا بدن؟
به فقیر، الان هم عرض کردیم، به فقیر شیعه میدن. منتها دیگه زکات مثل خمس نیست، یعنی اجازه نمیخواد دیگه. میتونن خودشون شخصا فقیری که سراغ دارن بهش بدن، منتها فقیر مطمئن باشه، فقیر شرعی باشه، میتونن بهش بدن.
حالا استاد ستاد زکاتی که هست بعد مثلا جمع میکنن.
بله.
اینا چی؟
اینا اطمینان دارن که اون داره جمع میکنه به مصرفش، مثل فطریه است که جمع میکنن، اونم جمعش میکنن، زکات رو هم جمع.
یه کار خیلی خوبی هم که در ایران ما هست اینی که مناطقی که مثلا محروم هستن زکات. بله. میدن یه به همون مقدار که زکات
دولت میگذاره.
آره دولت میگذاره، هزینه میکنه. برای همون
دلیلش هم این است که زکات فقط مال فقیر نیست، غیر زکات فطری. بله. است. این زکات، زکات ماله، اون زکات، زکات بدن فطریه. زکات مال که کشاورز میده میتونه فی سبیل الله همون رو خرجش بکنه. لذا کمیته امداد یا حالا هر کسی، نمیدونم، ستاد زکات که جمع‌آوری میکنه مثلا مدرسه براشون میسازه، جاده براشون میسازه، مسجد براشون میسازه، درمونگا براشون میسازه، ایناست.
بله. آقای شریفی هم سوالی که پرسیدن، یک از بستگانشون گفتن دچار بیماری اعتیاد هست، این اعتیاد بیماری حساب میشه استاد؟
اینجوری که ایشون میگه در واقع میخواد توجیه بکنه، اون آقا میخواد توجیه بله. بکنه که اعتیادش معالجه بیماریشه. یعنی اینجوری بوده که مثلا دیابت داشته و به جای قرص و دارو و درمان و نمیدونم فلان این حرفا
مواد
مصرف میکنه که خلاصه بیماریش چیز بشه. اینجور میخواد بگه. ببینید اگر کسی بیمار نباشه، فقط معتاد باشه، که این اصلا هیچ برای روزش توجیهی نداره، عذری و بهانه‌ای نیست، حتما باید اصلا باید بره در صدد ترک اعتیاد بر بیاد و توجیه هم نداره، باید روزش هم بگیره، اون معلومه. اگر بیماره به این معنا که روزه ضرر داره برای بیماریش، اصلا کار به اعتیادش نداریم. این میخواد مواد مصرف کنه، میخواد مواد مصرف نکنه، خب به اصطلاح ما طلبه ها میگیم که قطع نظر از اعتیادش، یعنی کار به اون نداریم، چشم پوشی بکنیم. بیماری که داره اگر جوری باشه که پزشک گفته که به خاطر بیماری تو روزه نگیر، این توجیه داره، این معذوره، جزء گروه های معذوره. این میخواد مواد مصرف کنه، میخواد مصرف نکنه. اگر بیماری داره و بیماریش جوریست که روزه اگر بگیره برای اون بیماریش مضره و تشدید میکنه بیماری رو، برای این معذوره، میتونه روزه رو نگیره دیگه. کاری به عبارت ساده تر، خود اعتیاد هیچ نقشی در بحث روزه نداره.
حالا این که مثلا طرف میگه یک عمری کشیده و الان نمیتونه ترک بکنه، بعد تکلیفشون چیه که روزه
اصلا کسی که بیمار نیست و میخواد
بله هم معتاد
بله. یکی دو روز پیش کسی زنگ زد، حالا اینم نکته مهمی است که فرمودید، ما هم بارها عرض کردیم که فقط معتاد، اصلا بیمارم نیستش، اصلا معتاده، میگه که واقعا من نمیتونم، به قول شما 20 سال 30 ساله الان درسته، ما بهش میگیم که باید بری ترک کن، میگه خب من الان که دیگه الان فردا میخوام روزه بگیرم، برای فردا که من کجا میتونم برم یه روزه ترک کنم، یعنی مقابل عمل انجام شده است. چنین کسی باید روزش رو شروع کنه، توجیه نداره برای اینکه روزه رو بخوره، نیت روزه بکنه، روزه رو بگیره. خب طبیعتاً میان روز مثل همونایی که مشاغل سخت دارن به حرج میافتن، طبیعی هم هست، اینا همین جور میشه دیگه، یعنی به وضعیتی میافته که دیگه قابل تحمل نیست براش. خب ما درسته با اعتیاد مخالفیم، اما جون اون آدم هم برامون محترمه، یعنی اسلام نگفته خب بزو بمیره، نه روزشو بگیره، اب نداره، به حرج افتاد بزو بمیره، اینجور که نی. اسلام چی میگه؟ میگه اگر به حرج افتاد واقعا دیگه قابل تحمل نبود، به اندازه‌ای که باید از اون مواد استفاده کنه تا از اون وضعیت بحرانی بیرون بیاد استفاده کنه، ولی بعدش تا افطار دوباره امساک بکنه و روزشون رو قضا کنه بعدن. این راه حلش. حالا اینکه گفتم پریروز بود یه آقایی زنگ زد گفت که این خیال میکرده که چون میخواد مواد رو مصرف کنه اصلا روزه رو نباید بگیره، خورده. حالا شما میگید 20 سال اینجوری، اونم اتفاقا همینجور گفت 20 سال 30 سال روزه هاشو خورده. گفتم نه، باید بگیره، امساک هم بکنه تا افطار، بعدم قضا کنه. گفت اونا رو چیکارش کنه؟ گفتم اون روزهایی که خورده باید قضا کنه، در هر صورت قضا که داره، منتها بحث کفارش اینه که این جاهل به مسئله بوده، یعنی خیال میکرده واقعا. اگر جاهل به مسئله، جاهل قاصر باشه و مقصر نباشه، کفاره نداره.
بله. خب جناب آقای مرادی از فارس بیننده بعدیمون هستن. آقای مرادی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. جناب آقای مرادی از فارس صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا ندارن. آقای مرادی اگر صدای من رو دارید خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
الو
آقای مرادی بفرمایید.
سلام، السلام باشید.
صدای تلویزیون لطفاً ببندید، از طریق تلفن با هم صحبت بکنید. بفرمایید سوالتون.
ببخشید یه چند تا سوال داشتم خدمت آقای آقا.
بفرمایید.
عرض شود که یه بنده خدایی از یه قطع زمینی از پدرشون به ارث بهش رسیده.
بله.
بعد صداقته فقط از گوشی میشنوم. بعد این زمینو، یه قطع زمینی که بهش رسیده، زمینو در اصل اوقافی بوده. یه قطع زمینو فروخته یه مبلغی مثلا 50 میلیون به اندازه یه دهنه مغازه اینا. آیا این پول خمس داره یا نه؟ یه سوال. سوال دومی که بنده خدا اومده این پولا داده به یکی از بستگانشون توش معامله کنه، حالا شرط هم نکرده که مثلا 5%، 10%، 20%، اصلا هیچ شرطی نکرده. طرف هم بهش گفته خب ما چون معامله گر اینا خدا میدونم مثلا چقدر سود بهت بدم، اینم قبول کرده. بعد اون ماهیانه مثلا فرض کن 1,000,000 بهش میده سود اون پولو. بعد اون پول مثلا اگر بمونه فرض کن یه مبلغش که خرج میکنه اینا، یه مبلغش هم مثلا میمونه تا سال، تا سر سال، آیا اونم خمس داره یا نداره؟
کل پولم همین ارثه بوده دیگه ها؟
بله بله ارثیه بوده.
بسیار خوب، چشم، جواب خوب میدیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
ممنون، زنده باش،
سلامت باشید. عرض کنم که بیننده بعدی ما سرکار خانم معماری از بهبهان. خانم معماری خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و جناب آقای وحیدپور.
علیکم السلام.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون، ما واقعا استفاده میبریم. دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکیش این که سوالی که پیش اومده این که چرا شب قدر یک شب مشخص نیست؟ مثلا حالا 3 شب مشخص شده به عنوان شب قدر و احتمال داده شده که شب 23. سوال اینه که چرا مثلا یک شب نیست این شب قدری که حالا الان هستش؟ سوال بعدی من این است که میخواستم بدونم که حکم خرید و فروش ارزهای دیجیتال چی هستش؟ حالا همین شرکت های خارجی که در حقیقت توسط بعضی از این ارزها توسط صرافی های ایرانی خرید و فروش میشه. من میخواستم بدونم که حکم اینها چی از ضمن این که همسرم مرجع تحقیقشون آقای خامنه ای هست، ولی مرجع تحقیق خود من آقای مکارم شیرازی هستم. میخواستم ببینم که حالا اگه مثلا شوهرم بخواد خرید و فروش بکنه مثلا این کار رو انجام بده، اگر مشکلی نداشته باشه بعد من مرجع تحقیقم آقای مکارم شیرازی باشه، آقای نظراتون یکیه یا اینکه یکی نیست؟ میخواستم اگه ممکنه این رو آقای وحیدپور جواب بدم. ممنون میشم از لطف شما، داوی شما هستیم. ممنون. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشی، تشکر از اینکه به یاد ما هستید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بریم سوالها رو جواب بدیم. جناب آقای مرادی استاد، زمینی رو به ارث رسیده بهشون حالا و از اوقافی هم بوده این زمین، بفهمید که خمس داره؟
اصلا نمیفهمم واقعا. زمین اگر اوقافی باشه ملکی کسی نمیشه.
مثلا همین خونه هایی که اوقافی هست.
احسنتم. ببینید اگر که خونه فرق میکنه با زمین، در خونه شما ساختمون دارید، زمینتون اوقافیه، یعنی زمین ملک شما نشده،
خب
ولی ساختمون ملک شماست. اگر صابخونه فوت کنه از دنیا بره، ساختمان به ارث میرسه به ورثه، زمین به ارث نمیرسه. بنابراین زمین اگر اوقافی باشه اصلا معنا نداره به ارث برسه، چون چیزی که وقفه ملک کسی نیست، از ملک خارجه. بنابراین این که ایشو میگه زمین اوقافی بوده، زمین اوقافی یعنی زمین، منظور زمین کشاورزی دیگه،
شاید
اگر زمین کشاورزی باشه معناش این است که اوقاف زمین وقفی رو اجاره داده به شخص که روش کار بکنه، روش زراعت بکنه، اجاره داده. خود زمین ملک کسی نمیشه. بنابراین سوال برای من خیلی روشن نیست که زمین اوقافی چجوری میخواد به ارث برسه. شخصی که روی زمین کار میکرده از دنیا رفته، مالک نبوده که به ارث برسه و بعدم اومده مثلا اون وارث فروخته، این برای من روشن نیست.
حالا بگیم که فرض بفهم بحث اوقافی رو کنار بگذاریم، صرف این که ارث رسیده 50 میلیون،
بله اگر که بله اگر اوقافی نباشه، زمین ملکی باشه، بعد طرف از دنیا رفته به ورثه رسیده، این خمس نداره. نه. وقتی هم که بفروشند خمس نداره، مگر این که سرمایه کنند. ببینید همینی که ایشون گفت، پول رو داده برای معامله، الان
سوال بعدیشونه.
همون سوال بعدیشونه.
خب
خود اصل پوله خمس نداره، ارث رو تبدیل کردن، خمس نداره، ولی اگر بماند باش کار بکنن، سود بگیره، سوده سال بهش بخوره، سود خمس داره.
خب دیگه سوال دومیشون هم پاسخ فرمودید. سرکار خانم معماری، حالا سوالشون، این سوال اولشون جنبه شرعی و احکام ندارین که چرا شب قدر یک شبه؟
خب اینو سوال کردن، تو روایات ما زیاد داریم. حالا انشالله هم ممکن است، نمیدونم برنامه های امشب چی هست در آینده اینجا، و هم ممکنه شبهای گذشته هم آقای محمدی یا دیگر از آقایون اینو فرموده باشن. در روایات ما زیاد سوال شده. شب قدر یک شب است. منتها شب قدر رو خدای متعال پنهان کرده در میان این سه شب. چند تا جواب بهش دادن. خود ائمه چند تا جواب. اولا یک جوابش این است که این سه شب مخصوصاً طراحی شده چون مرحله به مرحله است. مثلا امشب رو میگن شب ابرام، شب بسیکو میگن شب امضا. چون میدونی شب قدر اصلا چرا میگن قدر؟ یعنی تقدیر، یعنی اندازه‌گیری. به خاطر اینکه تمام مقدرات ما در شب قدر مشخص میشه. این که میگن شب سرنوشته به خاطر همینه. یعنی بناست در سال آینده برای ما چی اتفاق بیفته از خیر یا شر، هر چه که باشد خوب و بد، امشب مشخص میشه. وقت این شب 19 هم نوشته میشه، شب 21 هم امضا میشه، شب 23 هم ابرام. ابرام یعنی دیگه تمام میشه، یعنی تمام مهر میشه. این یک که مرحله به مرحله. وقت میدونید که حالا شما بفرمایید خب هر سه تاش خدا یه شب این کارو میکرد. این به خاطر اینه که بنده خدا فرصتی داشته باشه که تا نوشته شده ولی امضا نشده بتواند در شب قدر، یعنی شب 21 تلاش بکنه اینو تغییرش بده، قابل تغییره. یا شب 23 تا مهر نشده، ابرام نشده، تغییرش بده که دیگه بعد از این دیگه نمیشه. این به خاطر اینه که یک فرصتی به ما بدهن در این سه شب.
بله،
یه شب نباشه. و علت های مختلف دیگه داره. حالا یه علتش گفتن، حالا یا علت بفرمون یا حکمت، هر چی فرمودن، به خاطر این است که بنده خدا در سه شب به درگاه الهی تضرع کند. یعنی نه اینکه احتمال دیدی بهم. مردم خود ما هم همینطوره. اگه به شما گفتیم شب قدر مثلا فقط شب 23 روایت میگفتن، دیگه شب 19
همه میمودن شب
23 تعطیل شد فقط شب. ولی الان شما ببینید چقدر تضرع، چقدر خشوع، چقدر عشق، چقدر ناله، چقدر عبودیت. آدم لذت میبره در سه شب این کار انجام. حکمت های مختلف داره.
سوال دوم خانم معماری هم، خرید و فروش ارز دیجیتال، حالا فتوای مقام معظم رهبری در واقع مرجع همسرشون هستن و مرجع خودشون هم از تای مکاره.
ببینید ارزهای دیجیتال که الان موضوع شناسی شده، خوشبختانه در حوزه خوبم موضوع شناسی شده. ما انجمن اقتصاد داریم، دوستان انجمن اقتصاد کار کردن. ارزهای دیجیتال یکی دوتا نیست، الان ارزهای دیجیتال خیلی زیاده توی دنیا. البته ایران خودش ارز دیجیتال نداره، حالا شاید بگیم خوشبختانه نداره، اصلا وارد نشده. ولی کشورهای مختلف ارزهای دیجیتال دارن که بعضیاش مختص به یک کشوریه، یعنی پشتوانه داره، مثل پوله پشتوانه داره، بانک مرکزی اون کشور پشتوانه‌شه دارن. بعضی ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، خب اون اصلا پشتوانه نداره، مال کشور خاصی نیست، اصلا معلوم نیست کی آورده، کی درست کرده و کی تقش در میاد. چون میدونید که بیت کوین یه عدد خاص داره استخراج میشه، خب اون عدد که تمام بشه دیگه تقش در میاد، تمام میشه اصلا، بنابراین هیچ پشتوانه‌ای نداره. لذا موضوع شناسیش هم مختلفه. اگر بیت کوین رو سوال بکنن، بیت کوین به خاطر اینکه پشتوانه ندارد و ممکن هم هست که عاقبت اون چنانی در انتظارش باشه، اینو اقتصاددان‌ها، نمیگم حتما فقط هم حوزه، نه، اقتصاددان‌های حوزه و دانشگاه با هم اینو بررسی کردن. در مورد بیت کوین قرار بسیار قابل اعتنایی وجود داره، یعنی ریسک بالاست، خیلی ریسک عجیبی داره کسی که وارد می. درست دیدم، من یه مقاله‌ای همین اخیراً من دیدم نوشته بود جذاب اما پر ریسک. خیلی جذابه، خیلی میگه درآمد خیلی خوبی داره، ولی ریسک بالایی داره. رو این جهت معاملات قراری رو شرع مقدس باطل اعلام میکنه، میگه باطل، قرار است، یعنی ریسک بالا داره. یک نکته. نکته دیگه این است که اصلا این رمزهای دیجیتال فرق نمی‌کنه، این دیگه میگم این یا بیت کوین یا بقیه رمزهای دیجیتال، حقیقتش چیه غیر از فرمول؟ یعنی شما خودتونم دیگه میگید، دیگه میگید رمز ارز، یعنی ارز رمزیه، یعنی با این رمز بالا پایین میشه. غیر از آبر بانکی است که شما کارتتو میذاری، اونم رمز داره بابا، آبر بانک میزنی رمز، ولی اون عرض می‌شود که پشتوانش توی بانک پول هست، پول رد و بدل میشه، لذا شما همون رمز می‌زنی پول می‌گیری. در اونجا شما اصلاً چی هست واقعا؟ یه سری فرمول هست. این شبهه مالیات داره، جایی چنین چیزی مالیات داره. بنابراین چند تا شبهه هست که اینها حل نشده، بر این اساس آقایون مراجع اینا رو احتیاط میکنن، توصیه میکنن که وارد این رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مخصوصا بیت کوین نشید. حالا فارکس باز یه بحث دیگه‌ای داره که مرتب سوال می‌کنن، اونم یه سری مشکلاتی داره، ولی از نظر رهبری ایشون فرمودن که نظر خاصی ما نداریم، باید در مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی بشود، بره شورای نگهبان، شورای نگهبان اون وقت نظر نهاییش رو بده. بله اون وقت دیگه
بحث قانونی در
بود. بله بحث قانونی.
بسیار خیلی ممنون هستم دوستان عزیز بیننده، ما همچنان مهمان فرمای شما هستیم، برنامه زمزم احکام رو تقدیم میکنیم، فرصت هست دوستانی که میخوان تماس بگیرن پیام بدن، منتظر هستیم.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أسامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أسامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي.
خب ماه مبارک رمضان، فرصت مناجات، فرصت راز و نیاز با حضرت حق هست، مخصوصا که شب قدر باشه، شب قدری که در پیش رو داریم. حالا عزیزان موقع غروب آفتاب غسل داره، موقع آخر شب غسل داره و اعمالی که امشب انشاءالله بتونید انجام بدید، اونایی که حالا در اماکن مذهبی هستن شرایط برای رفتن مهیاس، قطعا مکانها تأثیر داره در استجابت دعا، و شاید خیلی از بیننده های عزیزی که خارج از کشور هستن دیگه با شبکه ولایت و رسانه خلاصه مراسم احیا رو برگزار میکنن. اینم بگم که شبکه جهانی ولایت از حرم مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت زنده و مستقیم مراسم احیا و شب قدر 23 رو برای شما پخش خواهد کرد. بازپخش این برنامه‌مون هم عزیزانی که احیانا تا الان موفق نشدن ببینن یا وسط برنامه همراه ما شدن، 4:45 دقیقه بامداد و 9:40 دقیقه فردا میتونن بازپخش برنامه رو ملاحظه بکنن. سرکار خانم رخساره از شیراز پشت خطن، خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو
سلام خانم رخساره، بفرمید.
سلام عرض کردم.
خیلی ممنونم، بفرمید.
ببخشید طاعت عبادتتون قبول بشه.
طاعت عبادت شما هم قبول بشه ان شاء الله.
در خدمت. سلام عرض میکنم با کارشناس برنامه آقای وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
ببخشید من یه سوالی دارم، میخواستم بگم ان شاء الله شب عید فطر، روز عید فطر که اعلام میکنم، میخواستم بگم شهرستان رام از شیرازم دوره، مثلا 500 راه به مادرم سر بزنم. حالا من سوالم اینه که اگه شب عید فطر نیم ساعت قبل از اذان یا خود اذان رسیدم به خونه مادرم که خواهرم هم اونجاست، بیش خواهرم مثلا زکات فطریم با خواهرم میفته من با دخترم، یا باید خودم از بیرون غذا بخرم افطار اونجا باشم با اونا نباشم؟
درست.
حتی ما زکاتمون بدیم اونا بدن یا ما جدا بدیم، چجوریه؟ حالا نمیدونم بهم راهنمایی کنید که من بتونم زکات فطری رو با خواهرم حساب کنم یا خودم.
من
رو میشم این جواب سوالو بدیم.
توضیح میدیم.
متشکرم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم صالحی از خوزستان بیننده بعدی ما هستن. خانم صالحی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. تواتون قبول باشه انشالله.
ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا وحیدپور.
علیکم سلام رحمت الله.
سه تا سوال داشتیم خدمتون. یکی این که مادرم میخواد کفاره روزه‌شو بده، آیا میتونه به همسر من بده و طبیعتا همسرم واسه ما خرج میکنه و میتونه که به زن برادرم، زن برادرم سید است، میتونی با زن برادرم بدیم؟ و این سوال آخرم هم این که ما واسه پدرم رحمت خدا رفته، بعد خدا میارزه رفتگانتونا، مادرم اومده بود رد مظالم واسه پدرم بده، رد مظالمو خواستم ببینم میتونن به اولاد بدن، به اولادی که احتیاج داره، مثلا برادرم که احتیاج داره یا خواهرم که احتیاج داره، میتونن رد مظالم پدرمو به فرزند بدن یا نه؟ بعد التماس دعا دارم ازتون و اگر امکان داره یه فاتحه واسه اموات خودتون و پدر منم بخونید
انشالله. چشم، حالا درخواست میکنیم داده. سلامت باشید، خداحافظتون باشه انشالله. ما فاتحه رو میذاریم برای بعد از برنامه، بیننده های عزیزمون که الان دارن برنامه ما رو میبینن انشالله حمد و سوره رو قرائت بکنن. نثار شادی روی همه اموات و اموات خانم صالحی که اشاره فرمودن، ما هم بعد از برنامه حتما قرائت خواهیم کرد. خب جناب سرکار خانم رخساره گفتن که اگر شب این سوال خیلی میپرسن که شب عید فطر مهمان بشیم جایی، این تکلیف این که فطریه چی میشه؟
اگر کسی شب عید مهمان باشه جای دیگر و در اونجا اصلا ملاکم افطار نیست، ممکنه شام بخوره، اصلا ممکنه این مسافر بوده رفته اونجا اصلا روزه نبوده مسافره، شام بخوره در هر صورت، یا اصلا شام هم نخوره، فرض بفرمایید که نانخور او حساب بشود، چون ممکنه یک کسی 4 روز 5 روز، حالا من نمیدونم ایشون چند روز اونجا میخوان برن خونه خواهرشون، مثلا شب عید میرن روز آخر ما رمضان میرن تا 3 روز 4 روز هم میمونن.
بله.
این ولی اون شب شام نخوره، پیش میاد دیگه، آدم میگه میل ندارم امشب، ولی فرداش که میخوره که.
بله.
در هر صورت 4 روز 5 روز اگر اونجا باشه، 3 روز 2 روز حتی اونجا باشه، فطریش بر عهده صاحبخانه است. اما یه وقت هست که نخیر، شما یک وعده میرید، فقط افطار یا فقط شام، حتی اگر بخوریدم فطریتون به گردن صاحبخانه نیست. چرا؟ ما اونجا خوردن باشه، شما نانخور حساب نمیشید. نانخور یعنی این که اگر از صابخونه بپرسن شما الان چند نفر تحت تکفلتون هستن، دیگه بنده رو که یه وعده رفتم اونجا مثلا افطاری که منو جز حساب نمیاره، به که یک خودم، خانومم، بچه‌هام، بعد یه دو نفرم الان داریم یه وعده، اون نانخور عرفاً حساب نمیشه.
خب استاد، حالا این که یک کسی بره جای مهمانی مثلا به صرف این که 2-3 روز قبلش، حالا 2-3 روز بعدش بمانه،
بله.
بازم نانخور حساب میشه؟
بله بله بله، اینو همه آقایون دارن.
آها.
همه آقایون دارن
به خاطر چند روز بودن.
بله بله.
دیگه
بله.
چند وعده در
چند وعده مهم اینه، یک آها. وعده خیر، ولی چند وعده اگر باشه. بله.
حالا اگر ایشون شب عید فطر فقط همون صرف همون شب باشه، با توجیه
فطریشون به عهده خودشونه.
آره، به عهده خودشون، اما قرار بمونن چند روزی اونجا.
اونجا فطریه به عهده حساب.
بعد استاد معیاره اینه که قبل از عید یا بعد از عید مثلا چند روز باشه؟
نه 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 نه، اون مهم نیست، ممکن است که چند روزم بعد عید باشه، اصلا قبل از عید هم نبوده.
خوب.
ولی خب همین که میدونه که دیگه این بناس چند روزی بماند دیگه، الان اومده تا 2-3 روز دیگه، این نانخور حساب.
یعنی که چند روز قبل از عید باشه و شب عید هم باشه،
هست فرداش هم خواهد برست
بر عهده صاحبخانه.
بله.
بله بسیار خوب. حالا این سوالی بود که خیلی هم میپرسن، البته حالا ما به عید فطر که نزدیک میشیم ممکنه سوالات بیشتری تو این زمینه بیاد، ولی این هم از اون سوالاتی که زیاد میپرسند. خانم صالحی هم چند تا سوال پرسیدن، کفاره روزه رو مادر بزرگوارشون میتونن به دامادشون بدن؟
بله. من قاعدهشو بگم کلا، چون سوالاتی که ایشون کردن همه حول یک محور بود و اون این است که واجبات مالی رو انسان به واجب النفقه خودش نمیتونه بده. کفاره گفتیم، توضیح هم دادم، جزء واجبات مالیه. فطریه جزء رد مظالم هم سوال کرد، اینا جزء واجبات مالیه. واجبات مالی رو به افرادی که نفقه شون بر عهده ماست نمیتونیم بدیم. بنابراین چه پدر چه مادر واجبات مالیش رو به اولاد خودش نمیتونه بده. چون ایشون گفتن به برادرم مثلا رد مظالم، به اولاد نمیشه داد. اما داماد واجب النفقه نیست، میتونه. دامادش فقیره؟ بله. اگر فقیره کفارشو میتونه بده، رد مظالمشو میتونه بده، فطریهشو میتونه بده.
زن برادر چی؟
یعنی عروس.
بله.
اونم به عروس. خب حالا عروس میخواد خرج کنه واقعا؟ اگر خرج دست عروس باشه میخواد خرج کنه بهش بدیم؟
یعنی اگر زندگی دست شوهرش باشه و شوهرش خرج مخارج زندگی رو میاره،
یعنی پسره،
آره این میشه باز پسر دیگه، فرزند آره. میشه آره. نمیشه
فرزند نمیشه، ولی اگر نه این مخارجی داره، خلاصه عروسه این مخارجی داره آره، که میخوام برای اون مخارجه کمکش بکنی،
یعنی نه اینکه خرج زندگیش بکنه. آره معناش اینه،
لازم نی حتما خرج واجب زندگیش باشه،
خب
مخارجی داره،
ولو جز منظور اینه که این مخارج شخصی باشه،
ولی اب نداره، اشکال نداره،
اگر یه وقتی بخواد برای شوهرش برای بچه‌هاش خرج بکنه
اشکال نداره،
پس به زن برادر در واقع عروس،
یعنی باید ببینید شرعا باید جوری باشه که عروس هم فقیر برای صدق بکنه، یعنی بگیم اینم نیازمنده، نه اینکه فقط پسره فقیره، اینم فقیره، یعنی اینم اگر میخواد خرج خودش هم بکنه هیچ چی نداره، چیزی نداره.
و رد مظالم هم توضیح دادید،
به رد اولاد... مظالم هم جز واجبات مالی به اولاد نمیشه داد.
بعد استاد فرمودید تفاوتی نمیکنه بین پدر و مادر،
یعنی... نخیر، ببین ایشون الان میخوان به اولاد خودشون بدن، من این رو عرض بکنم، قانون نفقه اینه که پدر اگر فرزندانش فقیر باشه پدر باید نفقه فرزندان رو بده، پدر نیست، پدر بزرگ، پدر بزرگ نیست، مادر، مادر جز سلسله کسانی است که باید نفقه اولاد رو بده، جز سلسله اونهاست، حتی مادر هم اگر نباشد اون وقت میشه پدر بزرگ مادری، درست؟
بله،
اون میشه باید نوه های خودشو، یا مادر بزرگ مادری، اینا همه تو سلسله کسانی هستند که نفقه براشون واجب است نسبت به اولاد و نوه های خودشون، بنابراین اینا نمیتونن واجبات مالیشون رو به،
حتی اگر فقیر باشن،
حتی اگر فقیر
باشن، برعکسش هم نمیشه، درست؟
برعکسش هم نمیشه،
یعنی فرزند
بله فرزندم اگر پدر یا مادرش فقیر باشه، یا پدر بزرگ مادر بزرگ، اینا همه پدر بزرگ مادر بزرگ از دو طرف، پدر بزرگ مادر بزرگ مادری پدری فرق نمیکنه،
درست؟
اینا رو نمیتونن واجبات مالی خودشون رو به عنوان نفقه بدن به اینها.
این اصول در واقع این حکم شرعی چیزی هم درش داره و اینو ما شاید کمتر بهش توجه میکنیم، اینی که بر اساس وقتی که پدر و مادر دارن دیگه فقیر بودن بچه معنا نداره، یعنی باید حتما به او کمک بکنن از همون چیزی که خودشون میخورن،
از جیبشون،
از جیبشون به
اون نفقه، از جیب نفقه، یعنی هزینه کنه، ولی واجب مالی یعنی اصلا این جداست، اینو جدا بذار، یا اگر درنگیه که شما میخوای اون چیزی که میخوای جیبت بدی نمیدی، از اون ور میدی، این نمیشه.
بسیار خوب، و برعکسش هم هست، یعنی اگر پدر و مادری فقیر باشن بر پسر و فرزند واجب هست که نفقه پدر و مادر رو بده. خب سوالای ایشون رو همه رو جواب دادیم، بریم ببینیم سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده چه سوالاتی است. گفتن کسی که سال گذشته به خاطر قرض، قرضداری، حالا احتمالاً قرض داشتن مثلا بدهکاری، فطریه نداده حکمش چیه؟
ببینید قرض که الان خیلی از مردم قرض دارن، صرف این که قرض داره دلیل نمیشه فقیر باشه، یعنی برای ما ملاک این نیست که کسی قرض دارد، شما قسط نمیدی دیگری قسط نمیده، قوامون بالقسطن، اصلا مرد الان واقعا مردم زندگیشون داره با قسط میگذره دیگه با این وضعیت، ولی نمیشه بگیم هر کسی که قسط دارد و بدهی دارد و قرض دارد فقیر است، این نیست. ما ملاکمون در فطریه چیه؟ ملاکمون این است که اگر سرپرست خانوار، او مهمه، یعنی مدیر، اون که خرج رو میخواد بده، او اگر فقیر باشد، نه اینکه اگر قرض داشته باشد، اگر فقیر باشد فطریه به عهده‌اش نیست، ممکنه حتی قرض هم داره ولی فقیر نیست، چرا؟ باعث اینکه قسط میده، حالا هر ماه هم حقوقش رو میگیره مثلا قسطش هم میده، ولی یه وقت هست نه، میگیم قرض دارد و توان پرداخت قرضش را ندارد، این میشه فقیر.
حالا استاد متوجه میشیم که ما الان عید فطر هم در پیش رو داریم و حالا بحث کفاره هم گاهی مردم سوال میکنن و میفرمایید فقیر، الان معیار فقیر چیه؟ آخه مثلا یه آماری مثلا دولت ها میدن، خط فقر براش میچینن، میگن این مبلغ و این مقدار اگر کسی درآمد داشته باشه فقیر نیست، از این مقدار به پایین خط فقر، همونه منظور؟
نه نه، اصلا ما ملاکمون اون نیست، اونا یه حساب کتاب های خودشون دارن تو بانک مرکزی و این حرفا بر اساس یه جداولی میان میگن که مثلا با عرضم شده توجه به نرخ تورم اینا، نه ما این کار به اینا نداریم، ما خیلی معیارمون ساده و روشن اون چیزی که تو احکام ماده و اون این است که اگر کسی زندگیش طبق متعارف و شأنش نمیچرخه، یعنی چی نمیچرخه؟ یعنی اگر این طبق متعارف و شأنش باید مثلا ماهی فرض کن دو بار مرغ بگیره، این نمیتونه بگیره. باید ماهی یه بار گوش بگیره، مثلا یک کیلو دو کیلو، این نمیچرخه، این میشه فقیر. ما کار نداریم، زیر خط فقر است، بالای خط فقر است. این مال خوراکشو من دارم بله. مثلا چون چهار چیزه: لباس، خوراک، مسکن و لوازم. بله. مسکن یعنی چی؟ مسکن یعنی که خونه ملکی که خب نداره، خونه استیجاریه، مستأجر، اجارهش هم انقدر بالاست که واقعا موقعی که میخواد اجاره رو بده به صاحبونه نداره. دو ماه اجاره خونه، کسی که دو ماه اجاره خونش عقب افتاده بعدم نفرمایید خب یه پسندازی داره، میره پسندازه رو میگیره میده، نداره و پسندازم نداره. این معطل اینه که آخر ما درآمدش ببینید چقدر بده اجاره، اونم که میخواد بده اجاره همش باید برده بده اجاره مثلا، این میشه فقیر. پس بنابراین یا مشکل مسکنشه، یا مشکل خوراکشه، همین گوشت و مرغ و همین چیزاست، یا مشکل لباسشه. خب زمستون بچهش کاپشن میخواد، یه کاپشن الان میچنده میخواد نداره، به من میاد میگه که من کاپشن میخوام برای بچه‌م نمیتونم بخرم، خب میشه فقیر. یا لوازم زندگیشه، لوازم زندگیش یعنی این که الان اومده، اینایی که میگم عینی دارم میگم،
بله.
الان میگه بابا من کولرم، کولر گازی که شما نفرمایید کولر گازی داره، نه نداره، کولر آبیه، میگه موتورش سوخته، الان موتورشو رفتم بخرم، موتور بله. فقط موتور کولر رو میگه 1,700,000 تومان فقط موتور، خودش که الان شده 4-5 میلیون یه کولر آبی. خب این فقیره دیگه،
درست.
این الان چیکار کنه؟ بگیم نه اب نداره، شما گرما رو تحمل کن. خب این گرمایش میخواد تو تو زمستونش، سرمایش میخواد تو تابستونش، یه فرشی میخواد، نمیتونیم بگیم که نه آقا فرش نمیخواد، همین رو موکت هم میشه،
درست.
این نیستش که تو اینا اگر لنگ باشه زندگیش، این فقیر شرقیه.
حالا توفیق شد هفته گذشته یه گوشتی تقسیم کردیم بین نیازمندان، حالا عزیزی متولی بود و واسطه شد خدمتون که بنده خدا من گوشت که بردم در منزلش، گفتش که از اول ماه رمضان تا الان ما سحر و افطار گوشت نخوردیم، این اولین گوشتی است که به دست ما رسید. یعنی واقعا هستن کسانی که به این شکل دارن.
بدتر از این، کسانی میگن 4 ماه من گوشت نتونستم بخرم.
بله.
بسیار. اینا همه فقیر.
خب وقتمون خیلی محدود هست. سرکار خانم محمدیان از خوزستان. خانم محمدیان سلام به شما، قبول باشه.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
بفرمایید. قبول باشه.
قبول حق ان شاء الله.
من یه تا آقای رحیم پور داشتم. معذرت میخوام، گوش میدین؟
بله بفرمایید.
من تقریبا سال 88 نمیدونم والا 81 نمیدونم چند سال، الان تقریبا یه 10-12 سال یا بیشترش رفته بودم کربلا.
خب
بعد یه کفن خریده بودم اونجا، حالا من تقریبا یه 2-3 بارم 3-4 بارم چیده پول خمسش داده بودم، اما الان هم دیگه خوف ندادم. حالا بخوام ببینم اضافه شده، کم شده،
به
یا ما اصلا هر سال خمسش هر سال باید پرداخت کنم، چجوریه؟
چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، سوال دیگه ندارید؟ خدا حافظتون باشه انشالله. سرکار خانم کاظمی از سوئد، سلام علیکم.
سلام به شما و برادر گرامی آقای یادم رفت
اسمش. آقای وحیدپور، جناب استاد وحیدپور.
آقای وحیدپور.
بله. علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاء الله که طاعتتون قبول باشه.
سلامت
باشید. من یه روزهایی که نگرفتم، 20 سال من روزه نگرفتم و عمدی اونها رو حساب کردم و خیلی سال پیش موقع که با شما تماس گرفتم و گفتم نمیتونم بپردازم، شما فرمودین، یعنی آقای وحیدپور فرمودن که توبه کنم.
بله.
و حالا که ندارم بپردازم کفارهشو بدم. من 500 کیلو برنج خوب گرفتم برای کفاره دادم، ولی الان میتونم شاید کم کم یواش یواش این رو بپردازم، منتها ما اینجا کسی که گرسنه باشه یا کسی باشه من برنج رو بخوام کمک کنم، حتی یه نفرم گیر نمیارم. بعد یه برنامه آقای وحیدپور فرمودن که آرد میدن به کسایی که لبه مرز هستن اینا. این تعلق میگیره به کسایی که روزه های عمدی خوردن و آقای وحیدپور این لطف رو به من بکنن و این کار رو کمک من بکنن انجام بدن.
چشم، انشالله راهنمایی میکنن جناب استاد. از طریق تلویزیون برنامه رو همراهی بفرمید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خواجه هم خانم کاظمی پاسخ بدید سوالشون رو، وقتمون محدوده.
عرض کفن رو
نه نه، هم خانم کاظمی الان در خصوص
ببینید در مورد عمدی نه من قبول نمیکنم، دلیلش هم اینه که در عمدی باید برای هر روز کفارش به 60 فقیر جداگانه داده بشه. بنابراین کار مشکلیه. این کار رو حالا مؤسسات هستن، دفاتر آقایون مراجع هم قبول میکنن، قابل اطمینان هم هستن، ایشون میتونن اگر آشنایی دارن در ایران حساب بکنن خودشون، برای هر روز هم که حساب میکنن 5 تومن حساب بکنن، وقت برای یک روزش میشه 65 تومن، میشه 300,000 تومن.
درست.
پس بنابراین برای یک روز میشه 300,000 تومن. اگر کل ماه رو خورده باشن میشه 30 تا، درسته؟
بله بله.
300,000 تومن میشه چقدر؟ میشه 9,000,000. برای یک سالش میشه 9,000,000. 9,000,000 برای یک سالش میشه.
یک ماه ماه رمضان.
برای یک ماه. بله. برای یک ماه. اون وقت دیگه حالا خودشون
حساب بکنن چقدر.
بله. هست. اگر آشنا دارن و اگر که حالا در هر صورت میتونن از. ولی من این کفاراتی که سالهاست دارم جمع میکنم برای فقرای ارزش زابل، اینا نه، همین فدیه های 750 گرمه.
اونا کار ساده تره. بله. بسیار خوب. وقتمون تمام شد. کفنم خریدن، خمسشو
دادم. کفن اگر خمسش داده هم یه بار کافیه، دیگه تکرار خمس نداره. خانم
محمدیان هم سوالشون رو جواب داد. خب خیلی ممنون از شما جناب استاد وحیدپور.
التماس دعا داریم از شما و از همه بینندگان عزیز.
ما از تک تک شما بیننده‌های عزیز و گرانقدر التماس دعا داریم، حتما ما رو فراموش نکنید. خدمتگزاران کوچیک شما در شبکه جهانی ولایت، حالا ما میایم جلوی دوربین جناب استاد وحیدپور و عزیزان دیگه پشت دوربین پشت کار خلاصه زحمت میکشن، اون را هم از دعای خیر فراموش نکنید و دعا کنید در حق همدیگر ببخشیم تا خدا ما رو ببخشه. در پناه حضرت حق باشید. زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.